بخش 58
فصل 10 در دام عشق.
فرار سکو از دست نیروها برایشان آسان نبود. این حقیقتی است که باید بدان اعتراف کرد. واکنش آنها بسیار سخت بود، خصوصا آن که چیزی تا موفقیت و انجام عملیات فاصله نداشتند. اما شخص ندیم هاشم با وجود این که خشمگین و ناخرسند بود و تمام تلاش‌های او در چند ثانیه به عللی که همچنان برایش مجهول بود از دست رفته و سکو در حالی که از دستش گریخته و به آب‌های اقیانوس وارد شده بود و از او دور می‌شد، در این حال خرسندی شگفت و ناشناخته‌ای را درون خود احساس می‌کرد. برای همین هم نفس عمیقی کشید. در این دنیای مرموز برخی به حس ششم و الهام و مانند آن قانع می‌شوند، ولی همیشه حقیقت حاکم بر هر واقع و هر برنامه‌ریزی است. حقیقت و نه هیچ چیز دیگر. از زمان رسیدن ندیم به داکار و از زمان دیدن سکو و مکانی که در آن پهلو گرفته بود و از همان زمان نقطه شروع را از روی قایق کج در کنار آن اسکله دور افتاده و متروک انتخاب کرد. چیزی مانع او می شد که این عملیات را به سر انجام برساند. یک چیز ناشناخته و پیچیده به او فشار می آورد، احساسی که او را در تنگنا گذاشته بود. اما دور از این واقعیتی که او را در بر گرفته بود، چیزی اسباب انهدام سکو را فراهم می کرد. شاید تفسیر این احساس همان موقعیت سکوی کینتنگ باشد که در نزدیکی قایق‌های فرانسوی قرار داشت و احتمال داشت، هرچند یک در میلیون، که در پی انهدام سکو یکی از قایق‌ها آسیب ببیند و این برای مصر پیامدهایی را در بر داشته باشد که نیازی بدان نیست. شاید آشفتگی و عصبانیت بیش از حد اسرائیلی‌ها دلیل آن باشد. عصبانیتی که اگر تصمیماتی گرفته شده در قاهره نبود، به سادگی می‌شد با خشونت و زور به آن پاسخ داد. او اختیار تغییر این تصمیمات را هم نداشت. این عصبی بودن اسرائیلی‌ها در شیوه محافظت از سکو و پیرامون آن، حضور همیشگی آنها در شهر برای جستجوی چهره و شمایل مصری و همچنین مراقبت شدید از آن دو جوان لیزا نورمان که از زمان ورودشان به شهر حتی به بندر نزدیک هم نشده بودند و سکو را ندیده بودند، خود را نشان می‌داد. این عصبانیت و دستپاچگی آنان با ربودن آن دو جوان بدون هیچ توجیه روشنی، هرچند دلیل واقعی برای ربودن آنها وجود داشت، به اوج خود رسید. شاید دلیل احساس ناشناخته او یکی از این عوامل و شاید هم همه عوامل بود. آنچه مهم است این بود که او سکو را دید که جلوی چشمش می رود و از رسیدن به آرزویش ناکام مانده، اما آرامشی واقعی را در درونش احساس می کرد. آرامشی که بدون شک او را به ساماندهی سریع دوباره ذهنش بسیار کمک کرد. آن روز پر از فعالیت‌های پیچیده بود که او باید هم برایش برنامه ریزی می کرد و همان را اجرا می کرد و هم لحظه به لحظه آن را پیگیری می کرد. اما رفتار با دقت او سبب شد تا آن روز به آسانی و سادگی بگذرد. طاهر رسمی همیشه با خنده می گفت
تنگناها نوبوغ و شکوفا می کنند.
کسی که شیوه کار او را بررسی می کرد، حتما یک چیز شگفت را در می یافت و آن هم این که هرگاه با تنگنایی روبرو می شد، در بهترین حال بود. در آن زمان تمام کسانی که با او کار می کردند، از صفا و ورزیدگی شگرف ذهن او در میانه مهالود حوادث و انبوه و پی در پی بودن آنها شگفت زده می شدند. در چنین شرایطی او تمام برگ‌های برنده خود را در هم می‌آمیخت و گاهی تمام نقشه‌ها را زیر و رو می‌کرد تا از همه آنها یک نقشه جدید به دست آورد. برای همین الان که او با عزت جلال کار می‌کرد، احساسی سرشار از لذت داشت و باید همه برگ‌های خود را در هم بریزد و دوباره با اسرائیلی‌ها بازی کند، بلکه به آنها درسی از عملیات سری بدهد. پس از فرار سکو و شکست نقشه اول به علت اتفاقی که رخ داد یا شکاف و نفوذ اطلاعات یا هوشمندی دشمن، هر چه که بود، با وجود اهمیت شدید آن و ضرورت بررسی و شناخت دلیل آن که در گوشه‌ای در ذهن و فکرش جای داشت، اکنون مهمترین چیز برای او گردآوری بیشترین میزان ممکن از اطلاعات بود. برای او مهم بود که تمامی اجزای تصویر یک جا در مقابل چشمانش باشند. و برای همین هم اولین کاری که انجام داد این بود که تلگرافی به ندیم هاشم فرستاد و از او خواست تا با سرعت اقدام کند و همه جا را پاکسازی کند و فوراً بازگردد. اجزای تصویر لازم را اکنون به دست آورده بود و فقط جزء مهم آن مانده بود که تنها ندیم هاشم میتواند آن را با دقت تمام تکمیل کند. او پیش از این که 24 ساعت بگذرد، جزئیات اتفاقی را که برای لیز و نورمان افتاده بود می‌دانست. نوار ضبط شده‌ای را از صدای آنها دریافت کرد. نوار را سرنشین یکی از هواپیماهای شرکت ایر فرانس به مقصد پاریس از داکار خارج کرد و عجیب این بود که حامل نوار به محض ورود به فرودگاه اوریلی خود را از شرش راحت کرد و آن را در یکی از سطل‌های زباله فرودگاه انداخت. سپس یک زن نظافتچی فوراً برای خالی کردن سطل آمد و پس از آن نوار در کیف دستی بزرگ خانمی بود که پاریس را در همان روز به مقصد قاهره ترک می‌کرد. عادت مصری‌ها این است که همیشه در اموری که به آن علاقمندند اسراف می‌کنند. کیف دستی بزرگ آن خانم که به ظاهر پاک و بیگناه به نظر می‌رسید، پر از نوارهای موسیقی و آواز فرانسوی و عربی بود. خانم درشت هیکل با چهره معصومانه مسافر یکی از شرکت‌های مصری بود. برای همین هم بازرسی عادی بود و برای ماموران امنیتی فرودگاه اوریلی مهم نبود که مسافری سوار هواپیمای مصری شود و با خود بمبی به همراه ببرد. طاهر رسمی و عزت بلال دو بار پشت سر هم به نوار گوش دادند و چند مرتبه نوار را نگه داشتند و هر یک از آنها نظر خود را درباره آن بیان کرد. اما یک نکته آنها را واداشت تا درنگ بیشتری بکنند و به بررسی، تحلیل و دقت بیشتری بپردازند و این نکته چیزی نبود جز آن جمله که سارا گلدشتاین در قصر موسیو فرانسوا پیش از ترک لیز و نورمان گفته بود: شما یک روز یا دو روز مهمان موسیو فرانسوا هستید. معنای این جمله آن است که تا آن لحظه که چند ساعت بیشتر به حرکت سکو نمانده بود، هنوز سارا زمان دقیق حرکت سکو را نمی دانسته است. در واقع این اولین حقیقتی بود که طاهر رسمی به دست آورد. پس از آن دست نوشته ای را که از داکار رسیده بود خواند. نامه بدون رمز نوشته شده بود. فرصتی برای نگارش رمزی نامه وجود نداشت و چاره‌ای جز خطر پذیری نبود که این موضوع اعتراض زیاد و بحران سختی را در پی داشت و فرستنده آن به سختی مجازات شد و دقیقاً اتفاقاتی را بیان می‌کرد که پس از خروج سارا و دیوید از قصر موسیو فرانسوا تا زمان ناپدید شدن شگفت‌آور آنان در داکار رخ داده بود. به نظر می‌رسید هر دو دود شده باشند. Thank you.